سلام و خسته نباشید. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. انفجار در کابل امروز یکشنبه 21 اسد یک کشته و 11 زخمی بر جای گذاشت. خالد زدران سخنگوی فرماندهی پلیس حکومت طالبان در کابل بر رادیو آزادی تایید کرد که انفجار ماین در یک موتر مسافربری نو مرسدس در منطقه دشت برچی در غرب شهر کابل رخ داد. آقای زدران گفت که نیروهای امنیتی آنها به محل حادثه رسیده و تحقیقات را آغاز کردند. از سوی دیگر مردم با نشر عکس‌ها و ویدیوهای از محل حادثه در شبکه‌های اجتماعی مدعی شدند که این انفجار جان افراد زیاد را گرفته است. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این انفجار را نپذیرفته است، اما گروه دولت اسلامی معروف به داعش در گذشته مسئولیت این گونه حملات به ویژه در دشت برچی را که بیشتر مردم هزاره در آنجا زندگی میکنند بر عهده گرفته است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده که شاهراه سالنگ به دلیل کانکریت ریزی از اول ماه سنبله برای موترهای باربری و مسافربری بسته خواهد شد. محمد اشرف اقچناس سخنگوی این وزارت در شبکه اکس توییتر سابق امروز یکشنبه 21 اسد نوشت که موترهای مسافربری کوچک می توانند که از راه فرعی رفت آمد کنند. او نگفته که کانکریت ریزی بخشای باقی مانده این شاهراه چه وقت به پایان خواهد رسید. شاهراه سالنگ بزرگترین شاهراه افغانستان است که نو ولایت شمالی را به کابل وصل می کند. صدها موتر باربری و مسافربری روزانه از این شاهراه عبور می کنند. منابع محلی در بدخشان می گویند که دو دختر جوان در پی غرق شدن در دریای کوکچه جان باختند. این منابع بر رادیو آزادی گفتند که دو دختر، یکی 21 ساله و دیگر 22 ساله، بعد از ظهر امروز یکشنبه 21 اسد هنگامی که آب می آوردن از دریا در روستای شورابه شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان غرق شدند. مردم محلی اجساد آنان را پس از 2 ساعت از دریا بیرون کردند. به شمول این دو دختر 6 تن تا 1 ماه اخیر در دریای کوکچه غرق شدند. کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده روز شنبه 20 اسد اعلام کرد که برخی اسناد داخلیش هک شده است. این کمپاین بدون ارائه شواهد مشخص گفته است که بازیگران ایرانی در دزدی و توزیع این اسناد حساس دخیل بودند. این ادعا یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که شرکت مایکروسافت گزارش را درباره تلاش اجنت‌های خارجی برای مداخله در کمپاین انتخابات ایالات متحده در سال 2024 منتشر کرد. خبرگزاری رویترز روز جمعه با نقل از کارشناسان مایکروسافت گزارش داده بود که هکرهای مرتبط با حکومت ایران در ماه جون تلاش کردند به حساب یک مقام ارشد در کارزار انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نفوذ کنند. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد گفته است که حکومت این کشور هیچ هدف و انگیزه برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده ندارد. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در 5 نوامبر امسال برگزار می شود. و مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران عباس عراقچی را به عنوان وزیر خارجه این کشور معرفی کرد. عراقچی از سال 2013 تا 2021 رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در گفتگوهای استایی بین ایران و قدرت‌های جهان بود. او در گذشته همچنان به حیث معاون وزارت خارجه ایران و سفیر این کشور در ترکیه و ژاپن ایفای وظیفه کرده بود. پزشکیان فهرست وزرای پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه 21 اسد ارائه کرد. تنها وزیر پیشنهادی زن در این فهرست فرزانه صادق است که برای وزارت راه و شهرسازی معرفی شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. مقام‌های محلی حکومت طالبان در ننگرهار حملات هوایی پاکستان در ولسوالی مومندره این ولایت را رد می‌کنند، اما بدون ارائه کدام سند مدعی‌اند که یک طیاره پاکستانی در حریم هوایی افغانستان دیده شده است. شورای هماهنگی نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی افغانستان بعد رفتاری اخیر پلیس ایران با یک مهاجر افغان را دلخراش و غیر انسانی خوانده است. یکی از دیپلمات‌های پیشین افغانستان می‌گوید:
ملت افغانستان به جامعه بین‌المللی خصوصا ملل متحد شورای امنیت شکایت کنند و یکی که طالبا خوابردی از رابطه که با مقامات ایران دارند با رابطه را بسازند از این ظلم ستم جلوگیری کنند.
قرار است رقابت‌های نهم لیگ اشبگیز کرکت فردا آغاز شود. در مسائل بین المللی خواهید شنید که اردوی اسرائیل از ساکنان منطقه در شمال خان یونس در غزه خواسته است که هرچه زودتر این منطقه را ترک کنند. برخی از خانواده ها در ولایات مختلف افغانستان می گویند به دلیل محدودیت های حکومت طالبان امسال نتوانستند که برای تفریح و میله به نقاط سرسبز و دور از شهر بروند. یک باشنده کابل می گوید
6 ساعت ما را دور دادن، آفتابم خیلی گرم بود، چکرمکر خب بیخی خسته شدیم، پس سال خوردیم آمدیم این حالت دیده، هم خنده میکنیم هم گریه میکنیم با حالت خود ما.
نیمه دوم این ساعت به برنامه کاروان زهر اختصاص دارد. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم میزبان شما در این ساعت. در بخش تخنیک عقاب پیکار مرا همکاری میکنه. مقام‌های محلی حکومت طالبان در ننگرهار گزارش‌ها در باره حملات هوایی در ولسوالی مومندره این ولایت را رد می‌کنند، اما بدون ارائه کدام سند مدعی‌اند که یک طیاره پاکستانی در حریم هوایی افغانستان دیده شده است. اجمل شگیوال ولسوال حکومت طالبان در مومندره ولایت ننگرهار در گفتگو با رادیو آزادی گزارش‌های برخی رسانه‌ها را که گویا شنبه شب منطقه پاسول ولسوالی مومندره هدف بمباران قرار گرفته رد کرد. او گفته که ناوقت شب گذشته مسئولان امنیتی آنان مواد انفجاری بجا مانده از جنگ‌ها را منفجر کردند و در نتیجه آن به کس آسیب نرسیده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان حکومت طالبان در ننگرهار گزارش‌ها درباره بمباران هوایی شب شنبه را رد کرده و بدون ارائه سند مدعی‌اند که یک طیاره پاکستانی در حریم هوایی افغانستان دیده شده است. اجمل شگیوال ولسوال حکومت طالبان در ولسوالی مومندره به رادیو آزادی گفت:
این گزارش دروغ است، اما مسئولین امنیتی ما در ولسوالی مومندره بعد از شام دیروز بمب‌های قدیمی و کهنه را منفجر کردند که مردم آن را تبلیغات کردند. اما نا وقت خفتن یک تیاری پاکستانی دیده شده، البته نه کدام بمبارد شده و نه هم تلفات به جا گذاشته.
او اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد. احسان الله ساجد رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار هم به نقل از فرماندهی امنیه حکومتشان در ولسوالی مومندره به رادیو آزادی گفت این مواد انفجاری در زمان جمهوری پیشین از سوی طالبان جابجا شده بود که قابل انتقال نبود و آن را منفجر کردند. این در حالی است که شماری از رسانه‌های داخلی گزارش دادند که حوالی ساعت 8 شنبه شب منطقه باسول ولسوالی مومندره ننگرهار هدف بمباران قرار گرفته است. شماری از باشندگان کنر به شرط افشا نشدن نام و صدایشان به خبرنگار محلی رادیو آزادی گفتند شام روز گذشته گواه پرواز جت‌ها در آسمان این ولایت بودند. هرچند مقام‌های پاکستانی درباره این ادعاها تا هنوز اظهار نظر نکردند، اما خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان پیش از این در ماه سرطان در صحبت با بخش اردوی صدای امریکا گفته بود احتمال دارد نیروهایشان در خاک افغانستان عملیات نظامی انجام دهند. پاکستان همواره مدعی شده که تحریک طالبان پاکستان یا TTP پناهگاه‌های امنی در خاک افغانستان تحت حاکمیت طالبان دارند، اما حکومت طالبان همواره این گونه ادعاها را رد کرده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. شورای هماهنگی نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی افغانستان بعد رفتاری اخیر پلیس ایران با یک مهاجر افغانستان را دلخراش و غیر انسانی خوانده است. این شورا روز یکشنبه با نشر اعلامیه از دولت ایران خواسته که این رویداد را بررسی و حقوق مهاجران افغان در ایران را تضمین کند. در همین حال برخی دیپلماتان پیشین در صحبت با رادیو آزادی میگویند حکومت طالبان باید از راه‌های دیپلماتیک مشکلات مهاجرین را حل کنند. حکومت طالبان از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، اما سفارت‌های افغانستان در برخی کشورهای همسایه و منطقه به دیپلماتان طالبان واگذار شده است. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
در ادامه واکنش ها به بدرفتاری اخیر پلیس ایران با یک مهاجر افغان که ویدیوی آن رسانه‌ای شد، شورای هماهنگی نمایندگی های سیاسی و قنصلی افغانستان در اعلامیه این بدرفتاری را دلخراش و غیر انسانی عنوان کرده است. در این اعلامیه که روز یکشنبه 11 آگست منتشر شده آمده است که بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران نه تنها که در تناقض با قوانین اسلامی و حقوق بشر است، بلکه خلاف حسن همجواری و کرامت انسانی نیز هست. شورای هماهنگی نمایندگی های سیاسی و قنصلی افغانستان از دولت ایران خواسته که این رویداد را بررسی و همچنان حقوق مهاجران افغان در ایران را تامین کند. برخی از دیپلماتان پیشین در صحبت با رادیو آزادی میگوید که مشکلات مهاجران افغان می تواند از طریق روابط دیپلماتیک حل شود. عزیز الدین معارج، یکی از آنان، بر رادیو آزادی گفت که ایران و کشورهای همسایه هیچ یک از کنوانسیون‌های بین المللی را درباره مهاجران افغان مراعات نکردند و این سبب شده که وضعیت مهاجران افغان بدتر شود.
دولت فیلسف یگانه رای هستند که ملت افغانستان به جامعه بین‌المللی خصوصا ملل متحد شورای امنیت شکایت کنند و یایی که طالبان خود از رابطه که با مقامات ایران دارند یک با رابطه را بسازند، یا خواهش کنن که از این ظلم ستمی که بالای مهاجرین افغان صورت میگیره جلوگیری کنن.
انتظار خادم آگاه روابط بین الملل برادی آزادی میگوید که مهاجران افغان در تمام کشورهای دنیا حقوق دارند که باید تامین شود.
حکومت کنونی افغانستان مکلف هستند که بر اساس مسئولیت های ملی و قانونیشان در برابر حکومت ها که در حقوق افغان ها تجاوز میکنه و یا هم حقوق رعایت نمیکنه، مرایشان بحث های دیپلماتیک آغاز بکنه و از اونا خواستار شوه که اذیت و آزار مهاجران افغان متوقف بسازه.
او میگوید که نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر نیز مهاجران افغان با مشکلات روبرو هستند. حکومت طالبان از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است، اما سفارتها و قنصلهای افغانستان در برخی از کشورهای همسایه و منطقه به دیپلماتانش واگذار شده است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اخیراً ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که نشان می‌دهد یکی از دو ماموران پلیس ایران در منطقه دماوند ایران زانویش را بر گردن یک مهاجر 15 ساله افغان به نام سعید مهدی می‌گذارد و یک مامور دیگر هم با فشار او را محکم گرفته است. این ویدیو واکنش‌های گسترده را به همراه داشت و کمپاین به حمایت از مهاجران افغان در رسانه‌های اجتماعی برگزار شد. برخی سازمان‌ها و فعالان نیز این رفتار را محکوم کردند. این بار نخست نیست که ویدیوهای از آزار و اذیت مهاجران افغان و بدرفتاری با آنها در کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان نشر می شود. شمار زیادی از مهاجران افغان در این دو کشور بارها با رادیو آزادی از برخورد نادرست پلیس این کشور شکایت کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بورد کرکت افغانستان می‌گوید برای برگزاری رقابت‌های اشبگیز کرکت آمادگی کامل دارد. سید نسیم سادات، سخنگوی این بورد، بر رادیو آزادی گفت برخی از بازیکنان تیم ملی کرکت که در بیرون از کشور زندگی می‌کنند برای شرکت در این لیگ به کشور رسیدند و شمار هم در حال رسیدن هستند. از سوی دیگر برخی علاقه‌مندان این ورزش در افغانستان از آغاز این لیگ استقبال می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انتظار می رود که فردا دوشنبه 12 آگست دور نهم لیگ اشبگیزه کرکت در کابل آغاز شود. بورد کرکت افغانستان می گوید که برای افتتاح و انجام بازی های این لیگ آمادگی کامل دارد. سید نسیم سادات، سخنگوی این بورد، بر رادیو آزادی گفت
رقابت انشالله فردا رسما آغاز می‌گردد. در روز دو بازی انجام می‌شود. بازی نخست صبح 9 بجه و بازی دوم پس از چاشت ساعت 2 بجه برگزار می‌شود. سه بازیکن رسیدند، برخی دیگر باقی مانده که آنها هم در روز شروع مسابقه می‌رسند و با تیم خود یکجا می‌شوند. قیمت تیکت‌ها هم 50 و 100 افغانی است. هر کس می‌تواند که تیکت گرفته و از نزدیک قهرمانانشان را تماشا کنند و از این بازی جالب و دیدنی لذت ببرند.
سادات میگوید جریان این مسابقات که تا 25 اگست ادامه خواهد یافت از طریق تلویزیون ملی در کنترل حکومت طالبان به گونه زنده پخش خواهد شد. شمار از علاقمندان کرکت به برگزاری این رقابت ها خوشحال هستند. نصیر احمد شینواری باشنده ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت:
در شرایط کنونی که بیشتر افغان ها از لحاظ اقتصادی و اجتماعی تحت فشارهای ذهنی هستند، این گونه رقابت ها می تواند به لبانشان خنده بیاورد.
هدایت الله یک باشنده ولایت پروان نیز به رادیو آزادی چنین گفت:
به یک تعداد مردمی که دسترسی ندارن و یایی که اقتصادشان ایجاب ازیر نمی کنند که وا تیکت خریداری نمایند و در بالای ازی آن ایده از کسانی که مصرفیت های رسمی دارند و به وقت زمان نمیتونند به میدان بروند، فرصت خوب است تا از طریق تلویزیون مشاهده نماید.
با گفته بورد کرکت افغانستان، در این لیگ بازیکنان مشهور تیم ملی از جمله راشد خان، ابراهیم زادران، رحمت الله گرباز، محمد نبی، عیسی خیل، رحمت شاه، عظمت الله عمرزی و حشمت الله شهیدی هم شرکت میکنند. با گفته این بورد، هیچ بازیکن خارجی در این بازی ها حضور ندارند. از سوی دیگر برخی آگاهان بخش کرکت میگویند که با راه‌اندازی لیگ شپگیزه در کنار استفاده از تجربیات بازیکنان با تجربه، زمینه برای یافتن استعدادهای جدید هم فراهم خواهد شد. سمیع الله هلال یکی از این آگاهان با رادیو آزادی گفت:
لیگ شپگیزه پس از چند سال باز در افغانستان آغاز می‌گردد. این برای کرکت داخلی افغانستان یک مژده خوب است. همین گونه برای بازیکنان مژده خوب است که هنوز هم ضرورت به تجربه دارند و آرزوی بازی کردن با بازیکنان با تجربه را دارند. در کنار این توقع می‌رود آن ده جوانان بازیکن که در این لیگ خوب بدرخشند، در آینده برای آنها در میدان‌های بین‌المللی هم سهم داده شود.
دور هشتم لیگ شپگیزه در سال پیش به دلایل نامعلوم برگزار نشد، اما در دور هفتم آن 8 تیم سهم گرفته بودند و همه تیم ها از سوی بازرگانان و شرکت های تجارتی خریداری شده بودند. تیم پلنگان اسپینغر قهرمانی دور هفتم این بازی ها را به دست آورده بود. بورد کرکت افغانستان گفته است که امسال رقابت های شپگیزه با هزینه مالی این بورد برگزار می شود. دور نخست لیگ شپگیزه در سال 2013 برگزار شده بود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. و حالا نگاه می اندازیم به تحولات منطقه و جهان. اردوی اسرائیل از ساکنان منطقه در شمال خان یونس در غزه خواسته است که هرچه زودتر این منطقه را ترک کنند. این درخواست پیش از آغاز عملیات نظامی جدید اسرائیل در نوار غزه صورت گرفته است. این در حال است که حمله هوایی اسرائیل به ساختمان یک مکتب در غزه واکنش های گسترده بین المللی را به دنبال داشته. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
نیروهای دفاعی اسرائیل امروز یکشنبه اعلام کردند که منطقه الجلا در خان یونس به دلیل به گفته آنان فعالیت قابل ملاحظه تروریستی، از این پس بخشی از یک منطقه بشردوستانه قلمداد نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، این نیروها گفتند که غیر نظامیان مستقر در الجلا باید به سمت یک منطقه بشردوستانه بروند. آنان افزودند که به ساکنان محلی از طریق پیام‌های کتبی، تماس‌های تلفنی، بروشورها و دیگر پیام‌ها اطلاع داده شده است. اردوی اسرائیل در حالی از ساکنان منطقه در شمال خان یونس خواسته است که این منطقه را فوراً ترک کنند که بر اساس گزارش‌ها در حمله هوایی اسرائیل به ساختمان یک مکتب در غزه نزدیک به 100 نفر روز شنبه 23 اسد کشته شدند. یک سخنگوی اداره دفاع ملکی فلسطینیان در کنترل حماس گفته که دست کم 93 تن در این حمله جان باختند. به گفته او ساختمان این مکتب به عنوان سرپناه آوارگان جنگ استفاده می شد. اردوی اسرائیل با تایید این حمله گفته است که مرکز فرماندهی حماس در این ساختمان هدف قرار داده شده و دست کم 19 جنگجوی گروه های حماس و جهاد اسلامی کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. حمله به مکتب در غزه واکنش های جهانی را در پی داشته. قصر سفید در بیانیه گفته است که در مورد این حمله عمیقا نگران است. در بیانیه آمده که واشنگتن برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر با اسرائیل در تماس است. در کنار برخی از کشورهای عربی، ترکیه، بریتانیا و جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز این حمله را نکوهش کردند. کامالا هاریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور، روز شنبه به خبرنگاران گفت که باز هم تعداد زیادی از غیر نظامیان کشته شدند. او در جریان کارزار انتخاباتی در شهر فینیکس درباره برقراری آتش‌بس در غزه و رهایی گروگان‌ها تاکید کرد. در حالی که انتظار می‌رود که گفتگوها در زمینه آتش‌بس در غزه تا چند روز دیگر دوباره اثر گرفته شوند، گروه تندرو حماس گفته که روی پاسخ این گروه به توافق جدید غور می‌کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از خانواده ها در ولایات مختلف افغانستان می گویند در سالهای گذشته با گرم شدن هوا برای تفریح و میله به نقاط سرسبز و دور از شهر می رفتند. اما اخیراً بنابر محدودیت های حکومت طالبان این کار دشوار شده است. این خانواده ها می گویند که بیشتر اوقات به خاطر موجودیت زنان اجازه رفتن به پارک ها و مکان های تفریحی را ندارند. از سوی دیگر مالکان رستوران ها و خوراک فروشی ها در محلات تفریحی می گویند این محدودیت ها بر کار آنها نیز تأثیر منفی گذاشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گرم شدن هوا بیشتر خانواده ها دوست دارند که به پارک ها و محلات تفریحی بروند، اما به ادای آنها در سالهای اخیر اجازه رفتن به محلات تفریحی را ندارند. برخی از خانواده ها در ولایت مختلف افغانستان به شمول کابل مدعی اند که به خاطر موجودیت زنان بیشتر اوقات اجازه ورود به مکانهای تفریحی را ندارند و با رفتارهای نامناسب کارمندان اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روبرو می شوند. خدیجه باشندی ولایت سرپل بر رادیو آزادی گفت.
جای در ولایت سرپل میگه در طرف ولسوالی انگشتشا که اونجا قبلا جای تفریحی بود که از کلی ولایت ها اونجا بهار به خاطر چکر میان، چون یک جای بسیار سرسبز آرام است که ما تقریبا دو ماه پیش رفتیم، گفتیم شاید کار نتن که ما را برای دور داده بودن، تقریبا 6 ساعت ما را برای دور داد تا که ما یه طرف زنگ بزنیم و طرف زنگ بزنیم شاید پیدا کنیم مثلا ما دختری هستیم پدر ما سی زنش هستی. 6 ساعت ما را دور دادن. آفتابم خیلی گرم بود، چکرمکر خوب بیخی خسته شدیم، پس تا خوردیم آمدیم ای والت دیده هم خنده میکنیم هم گریه میکنیم با حالت خودمان.
فیروزه باشنده ولایت بلخ بر رادیو آزادی میگوید حتی نمیتوانند به راحتی در سطح شهر قدم بزنند. او بر رادیو آزادی گفت
بار از افطاری خواستیم که همراه نامزادم بریم عربی ما قدم زدن بریم، گفتم در میزیکای روزه تا پیش مارکت نور رسیده بودیم، یک وقت کارمندای امر بالمعروف بودردش ما را استاد کرد، نامزادم بود از پیش از هزار رقم تحقیق و بررسی کرد که چیز میشه و چرا در وقت شب برآمدی. خب بالاخره یه قانی ساخت نامزادم که محرمش هستم، مشاورش هستم، مانکای ما بسته شده. دیگه یک شب دیگه رفته بودیم پارک، پاین پرده کشیده شده بود، مردا جدا، زنا جدا. مثلا ما رفتیم که فامیلی کلمو با هم دیگه خوش بگذرانیم، اینه یک اما مردا جدا باید باشه، زنا جدا. اینم تو دیگه در خانه شتگی سم جایی هم نمیریم.
سعید باشنده کابل بر رادیو آزادی گفت او هر از گاهی با دوستانش به تفریح می رود، اما از حکومت طالبان می خواهد که اجازه دهد خانواده ها با موجودیت زنان و دختران اجازه رفتن به تفریح و میله را داشته باشند.
قبلا در سالهای قبل امرای فامیل هر سال از سال دو بار سه بار به پغمان، به بند قرقه، به میله می رفتیم. یک بار از دوستا می رفتن طرف در پغمان، خانهشون بود و از راه تا کردن، خانمار تا کردن، گفتن شما پیاده برین یا از راه دیگه برین، می گفتن شما میرین به طرف در پغمان میله، اجازه ایت نبود. تنها رفتن به میله امرای بشا جای خود داره، اما رفتن با فامیل جایگاه خود را داره، خاص است. اما بوری کار آمدن دولت اسلامی مشکل شده.
ظاهرا محدودیت های حکومت طالبان بر کار رستوران ها و خوراک فروشی در محلات تفریحی نیز تاثیر منفی گذاشته است. مالک یکی از خوراک فروشی ها در ولسوالی پغمان کابل که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت
فروشات ما در زمان جمهوریت خیلی خوب بود، چون مردم ها و فامیل ها زیاد به تفریح ها و چکر می اومدن، وضع اقتصادی مردم هم خوب بود، دختر خانه ما و فامیل های مردم افغانستان معمولا به تفریح سیگاه ها شکر می اومدن، اقتصاد و روزمره ما، روزگار ما، خرج فامیل ما از همه طریق پیدا می کردیم. حال نسبت به محدودیت و سلبی آزاده خانم ها و همچنان فامیل ها که در پارک های تفریحی اجازه ندارن، از لحاظ ما ناراضی هستیم.
تلاش کردیم درباره این ادعاها دیدگاه وزارت امر بمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان را داشته باشیم، اما عبدالغفار سباون سخنگوی این وزارت به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما این وزارت در ماه نوامبر سال 2022 زنان را از رفتن به پارک ها و محلات تفریحی منع کرد. حکومت طالبان با آن که مدعی تامین حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام است، محدودیت ها و ممنوعیت های زیادی را بر حق کار، آموزش و تحصیل و دیگر فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان وضع کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانیدی کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده را
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم بیستن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
همزمان با بازگشایی مرکز تجارتی رابعه بلخی در شهر مزار شریف، برخی زنان تجارت پیشه در این مرکز از سرد بودن بازار فروشاتشان شکایت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که سرد بودن بازار فروش برای تولیدات و محصولات بازرگانان افغان به ویژه زنان از مشکلات عمده خوانده می شود، مرکز تجارتی رابعه بلخی در شهر مزار شریف پس از بازسازی روز شنبه دوباره افتتاح شد. این مرکز ویژه زنان تجارت پیشه است و با گزارش خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان برای بازسازی آن 2,200,000 افغانی هزینه شده است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع زنان بلخ می گویند این مرکز تجارتی حدود 17 سال پیش به فعالیت آغاز کرده بود، اما با دلیل تخریبات زیاد که با عنوان تجارت پیشه توان بازسازی آن را نداشتند، با همکاری چند مؤسسه غیر دولتی بازسازی شده و دوباره گشایش یافت. بر اساس معلومات این اتاق، در این مرکز تجارتی 65 دکان برای زنان وجود دارد که بیش از 100 بانوی بازرگان در آن در بخش‌های مختلف از جمله فروش صنایع دستی، شیرینی‌پزی، خیاطی، قالین، گلدوزی و رستوران مصروف کار هستند. اما شمار از بانوان بازرگان در این مرکز تجارتی که کاروبارشان را از سر گرفتند، خواهان حمایت نهادهای داخلی و خارجی هستند. محبوبه هم نوا یکی از آنان برای رادیو آزادی گفت که در 3 سال اخیر بازار خوبی نداشتند.
بازاری که داشتیم و صادرات و وارداتی که داشتیم برای فعلا رونق خوب در نداره. بازار نیست، تولیدات ما از سال پایان مردم سبب شده که یک اصل مشکلات در تجارت خانم ها و تا پایان هم وارد شده و ما تقاضای ما می است که نمایشگاه ها ایجاد شود، ابرای ما همکاری شود، حمایت صورت بگیرد.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع زنان ولایت بلخ هم تایید میکنند که برخی زنان با مشکلات مالی و اقتصادی روبرو هستند، اما میگوید که تجارت زنان در ولایت بلخ در وضعیت خوبی قرار دارد. عذرا امینی رئیس این اتاق از تلاش ها برای حل مشکل بانوان بازرگان به رادیو آزادی گفت
چند ساله که خیلی مشکلات خانم ها زیادتر بوده، یا واخر دو مارکت دیگه هم پیشنهاد شده روش کار داریم، به خاطر که خانم های تجارت پیشه تعدادشان خیلی زیاد هست، دو مارکت بسنده نیستن، به اون خاطر روی دو مارکت دیگه هم کار جریان داره که انشالله هم قریب و مارکت ها هم افتتاح میشه و برای خانم های تجارت پیشه به دسترسشان قرار داده میشه که میتونن اینا را داخل یک مرکز یا نمایندگی فروشات خارج از اون مارکت ها داشته باشن.
عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با پرسش رادیو آزادی در پیوان با نگرانی ها و خواست های این زنان بازرگان پاسخ نداد. پیش از این زنان بازرگان در ولایت های مختلف افغانستان از سرد بودن بازارهای داخلی و صادراتشان با بیرون از کشور شکایت داشته و خواهان حمایت های حکومت طالبان و نهادهای بین المللی شدند. در برخی موارد همین زنان تجارت پیشه از محدودیت های حکومت طالبان بر زنان به عنوان یکی از علت های اصلی کمرنگ شدن بازار فروشاتشان یاد کرده بودند. این در حالی است که اداره توسعه ملل متحد UNDP در ماه اپریل با نشر گزارش گفت که فعالیت های زنان تجارت پیشه فرصت را برای بانوان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ایجاد کرده، اما آنها با چالش های زیادی روبروند. با اساس این گزارش، نبود سرمایه و بازار از مهمترین مشکلات فرارای کار این زنان دانسته می شود.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. انفجار در کابل امروز یکشنبه 21 اسد یک کشته و 11 زخمی بر جای گذاشت. خالد زدران سخنگوی فرماندهی پلیس حکومت طالبان در کابل بر رادیو آزادی تایید کرد که انفجار ماین در یک موتر مسافربری نو مرسدس در منطقه دشت برچی در غرب شهر کابل رخ داد. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این انفجار را نپذیرفته است، اما گروه دولت اسلامی معروف به داعش در گذشته مسئولیت این گونه حملات و ویژه در دشت برچی را که بیشتر مردم هزاره در آنجا زندگی میکنند بر عهده گرفته است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده که شاهراه سالنگ به دلیل کانکریت ریزی از اول ماه سنبله برای موترهای باربری و مسافربری بسته خواهد شد. محمد اشرف اقشناس سخنگوی این وزارت در شبکه اکس توییتر سابق امروز یکشنبه 21 اسد نوشت که موترهای مسافربری کوچک می توانند از راه فرعی رفت آمد کنند. او نگفته که کانکریت ریزی بخشای باقی مانده این شاهر را چی وقت به پایان خواهد رسید. منابع محلی در بدخشان میگویند که دو دختر جوان در پی غرق شدن در دریای کوکچه جان باختند. این منابع به رادیو آزادی گفتند که دو دختر، یکی 21 ساله و دیگر 22 ساله، بعد از ظهر امروز یکشنبه 21 اسد هنگام آب آوردن از دریا در روستای شورابک شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان غرق شدند. مردم محلی اجساد آنان را پس از دو ساعت از دریا بیرون کردند. کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده روز شنبه 20 اسد اعلام کرد که برخی اسناد داخلیش هک شده است. این کمپاین بدون ارائه شواهد مشخص گفته است که بازیگران ایرانی در دزدی و توزیع این اسناد حساس دخیل بودند. این ادعا یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که شرکت مایکروسافت گزارش را درباره تلاش اجنت‌های خارجی برای مداخله در کمپاین انتخابات ایالات متحده در سال 2024 منتشر کرد. و مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران عباس عراقچی را به عنوان وزیر خارجه این کشور معرفی کرد. عراقچی از سال 2013 تا 2021 رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در گفتگوهای استایی بین ایران و قدرت‌های جهان بود. او در گذشته همچنان به حیث معاون وزارت خارجه ایران و سفیر این کشور در ترکیه و ژاپن ایفای وظیفه کرده است. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و حالا با هم یک جا برنامه کاروان زهر را می شنویم.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به این برنامه کاروان زر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در یک مطلب این برنامه از افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان برایتان میگوییم.
بازارهای تجاری مواد مخدر، مواد مخدر سنتی که تابلت هست، فیتامین یا شیشه هست، آزادانه در ولایت هلمند، کندهار، زابل، فراه، نیمروز، بدخشان، قسمت بلخ، فاریاب، بادغیس، ننگرهار میبرند مواد مخدر خود را به فروش میرسانند.
جزئیات یک ارزیابی سازمان ملل متحد را خواهید شنید که میگوید چرس بیشترین استفاده را در جهان دارد.
قانونی شدن چرس در بعضی کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای غربی واضح است تاثیر بسیار ناخوشایند به استعمال مواد مخدر در کشورهای جهان سوم میکنند.
یک متخصص تداوی معتادان برای ما خواهد گفت که معتاد چرا بیشتر دچار ترس و وحشت میشود.
در برخی حالات افراد دچار واکنش های افراطی و نامناسب در مقابل از این چالش ها میشه که این نوع ترس ما به نام ترس های پاتولوژیک یاد میکنیم.
جمیل بر سر یک سند با خانمش درگیر می شود. این که این سند مهم چیست آن را در یک دراما خواهید شنید.
مادر چی خواب کردیم؟ چند ماه میشه که بابیمم خانه نامده. اگه خانه می بود پیش از خوب پیسه هست، حالا جاوید پیش دکتر می بودیم، حالا چطور کنیم؟
این هم مطلب نخست برنامه. ولایت‌های شرقی افغانستان به ویژه ننگرهار به مرکز فروش و مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر کیمیایی مبدل شده است. مسئولان محلی حکومت طالبان میگویند تنها در یک هفته گذشته نیروهای آنان توانستند بیش از 300 کیلوگرم شیشه و هزاران تابلت نشه‌آور را در ننگرهار ضبط کنند. تحلیلگران بخش مبارزه با مواد مخدر میگویند با کاهش کشت کوکنار تولید تریاک جایش را به مواد مخدر کیمیایی داده و گروه های مافیایی بر تولید و قاچاق شیشه تمرکز کردند. همکار ما به جزئیات این موضوع پرداخته است.
در حالی که با پایان یافتن فصل کشت کوکنار حکومت طالبان از موفقیت در تخریب مزارع آن خبر می‌دهد، ارقام تازه نشان می‌دهد که تولید و قاچاق تریاک جایش را به مواد مخدر کیمیایی داده است. تنها در یک هفته گذشته نظامیان طالبان در دو مورد عملیات 357 کیلوگرم شیشه را در ولایت ننگرهار ضبط کردند که با توجه به ارقام گذشته بلندترین میزان شیشه ضبط شده در افغانستان را نشان می‌دهد. عبدالسیر زابلی سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار میگوید تنها در یک مورد عملیات در ولسوالی جانخیل نیروهای آران توانستند بیش از 200 کیلوگرم شیشه را که از هلمند به این ولایت انتقال داده شده و قرار بود به خارج قاچاق شود ضبط کردند.
در نتیجه این عملیات 260 کیلوگرم شیشه، 85 کیلوگرم چرس، 25 کیلوگرم تریاک، 6000 تابلت کا، 700 تابلت زیگب و به اتهام قاچاق آن 6 تن را دستگیر کردند.
معلومات ارائه شده در خبرنامه های وزارت داخلی حکومت طالبان در رابطه به ضبط تیزاب نشان می دهد که روند تولید مواد مخدر کیمیایی در افغانستان به سرعت افزایش می یابد. در این خبرنامه ها آمده که در کمتر از 10 روز گذشته 2500 کیلوگرم مواد کیمیایی و تیزاب در ولایت غور، 3600 کیلوگرم در اروزگان و 13600 کیلوگرم تیزاب را در ولایت هرات ضبط کردند که قرار بود در تولید هیروئین و شیشه از آن استفاده شود. سید نجیب الله احمدی رئیس پیشینی سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید کارخانه های تولید مواد مخدر کیمیایی در چند ولایت افغانستان ساخته شده و بازارهای فروش آن در حالی افزایش است.
بازارهای تجاری مواد مخدر، مواد مخدر سنتی که تابلت است، میتونه پتامین یا شیشه است، آزادانه در بازارهای تجاری مواد مخدر به فروش میرسند که بازارها در ولایت هلمند، کندهار، زابل، فرا، نیروز، بدخشان، قسمت بلخ، فاریاب، بادغیس، ننگرهار آزاد دارد، میبرند مواد مخدر خود را به فروش میرسانند. قاچاق برای کشورهای منطقه و فرامنطقه بسیار آزاد میان در افغانستان، اونا خرید فروش مواد مخدر میکنند.
در حالی که سازمان ملل متحد تا چند هفته دیگر نتایج سروی خود از وضعیت مواد مخدر در سال 2024 در افغانستان را انجام می‌دهد، سرمنشی این سازمان و اداره مبارزه با مواد مخدر اتحادیه اروپا پیش از این در گزارش‌های جداگانه از افزایش تولید مواد مخدر کیمیایی به ویژه شیشه و هیروئین در افغانستان خبر داده اند.
این در حالی است که به تازگی اداره سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان گفته که به دلیل وجود ذخایر تریاک مبارزه طالبان با مواد مخدر نتایج ملموس نداشته و این مبارزه را زیر سوال برده است.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید در دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزهای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال ترک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شد.
گفته کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
حال هم جزئیات یک ارزیابی تازه از استفاده از مواد مخدر در جهان را می‌شنویم. سازمان ملل متحد دریافته که چرس به شایع‌ترین نوع مواد مخدر در جهان مبدل شده و اکثریت استفاده کنندگان آن نوجوانان و جوانانند. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید در سال 2024 شمار استفاده کنندگان چرس در جهان به 228 میلیون تن رسیده است. دکتران متخصص میگویند که استفاده از چرس در افغانستان نیز بیشتر شده و خطر بزرگی این است که استفاده کنندگان آن با گذشت زمان به انواع دیگر مواد مخدر رو می آورند. همکار ما گزارش می دهد.
خورده خانه بودم و منازانه بودم و هرچی که می گفتم
قوس باشنده ولایت لوگر در مکتب با چرس آشنا شد، زیرا همسنفی هایش از آن استفاده می کردن و وی را نیز با دادن چند دود به چرس معتاد ساختند. قوس می گوید که چرس در محیط منطقهشان آزاد به فروش می رسد و دسترسی به آن آسان است. از همین رو صنفی هایش هر روز آن را با خود به مکتب می آورند و تعداد استفاده کنندگان جوان آن نیز با گذشت هر روز در مکتب بیشتر می شود.
دیوالای بعد ما می کتما سر خورد نامدی باز نگم متاجز نمی عملا شدیم. اول فامید چرس می زنم. ما بعد از چرس فامیدی باید موشی شدیم. نمی فامیدیم اگه نادان بودیم اگه پسان که فامیدیم اگه دیگه که لادان نتانستیم فامیدی مگاقشتی دیمی عمل شدیم. مکتب تا صنف نور خواندم، بعد صنف ده کشندم، بعد دیگه مکتب ترک کردم، فهمی دیگه با کوچه‌گاش شدم. پشت عمل فهمیدی بخی درس هم زیاد ما رفت، دیگر زیاد ما رفت، فهمیدی دیگه از مکتب که دیگه برام ضرور بود.
یافته های سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت استفاده از مواد مخدر در جهان نشان می دهد که در میان سایر مواد نشاور در سال 2024 چرس بیشترین استفاده را در جهان داشته است. در گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد آمده است که در حال حاضر 228 میلیون تن در جهان از چرس استفاده می کنند و اکثریت استفاده کنندگان آن نوجوانان و جوانان هستند. متخصصان تداوی معتادان قانونی شدن استفاده از چرس در برخی کشورهای غربی را عامل و مشوق اصلی افزایش استفاده از چرس می‌دانند و هشدار می‌دهند که اگر جلوی آن گرفته نشود حتی تعداد استفاده کنندگان آن از تنباکو نیز بیشتر خواهد شد. دکتر فرید بزگر متخصص تداوی معتادان میگوید که غرب برای شماری از جوانان در جهان الگو است و قانونی شدن چرس در این کشورها سبب شده تا جوانان در کشورهای کمتر توسعه یافته نیز به آن تشویق شوند.
قانونی شدن چرس در بعضی کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای غربی واضح است تاثیر بسیار ناخوشایند به استعمال مواد مخدر در کشورهای جهان سوم میکنند. برای کشورهایی که بخصوصا بر جوانانی که کشورهای غربی برشان یک الگوست و فکر میکنند چیزی که در یا رخ میده او بهتر و خوبتر است و یکی اینجا شکل تصفیه شدهش استفاده میشه، متاسفانه افغانستان شکل تصفیه شدهش وجود نداره. بنان او تشویق میکنم جوانان خصوصا که به استعمال چرس رو بیاره.
در مصاحبه هایی که در برنامه کاروان زهر رادیو آزادی با معتادان مواد مخدر در افغانستان صورت گرفته، اکثریت آنان گفتند که نخست به سیگریت و چرس، سپس به هیروئین و شیشه و تابلت های نشاور معتاد شدند. خانواده های این معتادان میگویند که دسترسی به تمام انواع مواد مخدر در افغانستان آسان است. از همین رو فرزندانشان هر زمانی که خواسته باشند نوع مواد مخدر مورد استفاده شان را تغییر میدهند. دکتر محمد نعمان پوپل متخصص تداوی معتادان میگوید که اکثریت مراجع کنندگان وی در سالهای اخیر نوجوانانند که به دلیل استفاده از چرس با مشکلات جدی صحی روبرو شدند.
مریضانی که امی چرس به شکل مکس با تنباکو استفاده میکنند، اینها در نزدشان عموما یک سوء حافظه را به وجود آورده و یک احساس ناراحت کننده دماغی را و روحی روانی را در نزد مریض به وجود میاره و در نتیجه میتونه که سبب بلند رفتن فشار دماغ در نزد مریض میشه، بیخوابی های منحده به وجود میاره که اصلا هیچ قابل تداوی نمی باشه و تا سبب مرگ مریض هم شده میتونه.
بنگ به پیمانه زیاد در افغانستان تولید می شود و بیشترین چرس تولید شده از آن در داخل افغانستان به مصرف می رسد و مقداری از آن نیز از طریق پاکستان به کشورهای خلیج و از آنجا به مقصد اروپا قاچاق می شود.
بیا اکرم، ما منتظر تو بوده.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حال یک جای ملاقات کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین سیروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کس با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتم.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. برمی گردیم به موضوع اعتیاد و مشکلات اجتماعیان. روانشناسان میگن که معتادان در مقایسه با افراد سالم بیشتر دچار ترس و وحشت میشوند و همین ترس آنان سبب میشود تا آنان از افراد سالم جامعه فاصله بگیرند. همکار ما در مصاحبه با محمد نیمان پوپل، متخصص تداوی معتادان، از وی پرسیده که چرا معتاد در مقایسه با فرد سالم بیشتر احساس ترس میکند؟ معتاد در کدام مرحله اعتیاد بیشتر دچار ترس و بیم می شود و نشانه های ترس در وجود معتاد را چگونه می توان درک کرد؟ دکتر پوپل ابتدا در رابطه با ترس معلومات می دهد.
ترس در واقع احساس می باشد که در واکنش به خطرات از انسان و یا از شخص بروز میکنند. احساس ترس احساس ناخوشایند هست که وقتی که خطر شما را تهدید میکنه در ذهن شما پدیدار میشود یا در ذهن شخص پدیدار میشود. وظیفه هان غلبه و موفقیت در مقابل سختی ها و چالش های برانگیخته شده در زندگی انسان میباشد که با ترشح هورمون های خاص که به نام هورمون های ترس نامیده میشود با وجود میاد و این هورمون از نگاه طبی یا به نام ادرنالین یا هیپینفرین نامیده می شود. این هیجانات در ذات خود نه تنهایی که یک امر منفی نیست، بلکه کمک میکند تا بتوانیم در برابر رویدادهای تهدیدآمیز بیرونی پاسخ مناسب ما نشان بدهیم و در نهایت از خود محافظت کنیم. ولی در برخی حالات افراد دچار واکنشهای افراطی و نامناسب در مقابل از این چالش ها میشه که این نوع ترس ما به نام ترسهای پاتولوژیک یاد میکنیم.
چرا اعتیاد یا مصرف مواد مخدر باعث ترس در معتادان می شود؟
استفاده از مواد مخدر در سیستم عصبی خصوصا عصب سمپاتیک متاثر می سازد و سبب افراز ادرنالین یا اپینفرین می شود و همین اپینفرین یا ادرنالین سبب به وجود آمدن هیجانات در مقابل عوامل حوادث محیطی در نزد معتادین به وجود میآید که همین هیجانات و حالت های هیجانی یا سبب به وجود آمدن ترس در نزد معتادین شده میدانند که در نتیجه ما گفته میتونیم که امی معتادین که از مواد مخدر استفاده میکنه در نزد از اینها امی هورمون ادرنالین سبب به وجود آمدن یک واکنش جنگ و گریز در سیستم عصب سمپاتیک شده میتونه.
چی نوع مواد مخدر در معتادان بیشتر ترس به وجود می آورد؟
امی حالت هیجانات یا که سبب وجود آوردن ترس میشه در نزد تمام انسان ها دیده میشه بدون از اینکه شخص استفاده از مواد نشاآور بکند. ولی یک تعداد مواد نشاآور هست که بیشتر سبب ادرنالین یا اپینفرین میشه، مانند مثلا گفتم میتونیم که نیکوتین است، کوکائین است، میتامفتامین است که سبب مختل شدن فعالیت نرمال سیستم عصبی میشه. پس بناهن اکثر مواد مخدر که سبب مختل شدن وظایف نرمال سیستم عصبی میشه و سبب افراز بیشتر ادرینالین یا نفرین میشه، سبب به وجود آمدن ترس در نزد معتادین شده میتونه.
معتادان معمولاً در کدام حالات و مراحل اعتیاد بیشتر میترسند؟
اکثرا ترس در نزد معتادین در حالت نشه دیده نمیشه، ولی در حالت که اینها خمار میشن و در جریان استفاده از مواد مخدر هستن یا در جریان بالفعل استفاده مواد مخدر هستن، در این حالت اینا بسیار ترس دارن، چرا که کس گیرشان نکنه، کسی از دوستایشان نبینشانه، پلیس نبینشانه، و یا ای که بعض افرادی که از اینا قبلا لطکوب کرده و مواد و بعض وسایلشان گرفته، اینا در این حالت بسیار ترس میخورن، چرا که در حالت استفاده از مواد مخدر هستن، از محیط ماحول خود خوبتر کنترل کرده نمیتونن، خوبتر دیده نمیتونن و خوبتر با خبر نیستن. به این لحاظ در انگام استفاده از مواد مخدر اینها بیشتر در حالت ترس میباشن.
علائم روانی و جسمانی ترس در معتادان چیست؟
افزایش ضربان قلب، درد قفس صدری، احساس نفس تنگی، لرزش تمام بدن، خشک بودن دهن، بعضن حالت دلبدی و استفراغ و بعضن هم ناراحتی های معده مانند اسهالات و غیره. علائم روانی را ما گفته میتونیم مانند حالت سراسیمگی و ناراحتی و احساس عدم کنترل، حتی بعضن الفاظ که هیچ اصلا رب نداره گپ میزنن، و شکل از اشکال که اصلا گپش فهمیده نمیشه، و بعضن حتی یک احساس مرگ قریب الوقوع هم اینا کردن میتونن. دیگه میتونیم بگوییم که مثلا بیخوابی را و درد عضلاتی را هم دیده شده میتونن.
ترسی که در معتادان به دلیل مصرف مواد مخدر به وجود آمده باشد، آیا این ترس تا اخیر عمر با آنها باقی میماند یا بعد از ترک مواد به حالت عادی خود باز میگردد و بهتر میشود؟
طبعا بعد از ترک مواد مخدر میشه که معتادین دوباره به حالت حوالی خود برگرده و این حالت ترس را که با استفاده از مواد مخدر به وجود میایه به تدریج از بین بره، لیکن دفعتا امکان نداره. بعضی حالت های به اصطلاح شاک زده در نزد مریضا دیده میشه که اگر بعضی حالت ها را که قبلا تیر کده یا PTSD که دارن اینا در نزد اینا در ذهن اینا باقی میمانه، ولی به تدریج، نهی که اقزود، به تدریج بعد از تیر شدن مدت ما گفته میتونیم که دوباره شخص به حالت اولی بر میگرده، لیکن امو حالتهای PTSD را که سپری کرده در نزد مریض ممکن که تا چندین سالها دیده شود.
روانشناسان میگویند که اعتیاد یک بیماری روانی است. از همین رو استفاده از مواد مخدر بیشتر از سایر اعضای بدن انسان دماغ و روان وی را آسیب میزند. جرأت و توان فیزیکی انسان را تضعیف میکند و وی را وحشت زده میسازد.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کدام چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
در دقایق پایانی برنامه می رویم و با هم درامه برنامه را می شنویم. داستان درامه از این قرار است که جمیل با جستجوی یک سند مهم در خانه آن را پیدا می کند و هنگام بیرون شدن از خانه با خانمش روبرو می شود و خانمش با وی درگیر می شود. این که این سند مهم چیست و خانمش چرا با وی بر سر آن درگیر می شود، اصل داستان را در این درامه با هم می شنویم.
اینجا در این صندوق قواله زمین بود، نمیفهمم کجا شد. آه اینه اینه، پیداش کدام، بس کار جور شد بخیر.
عمر دکر چی گفت؟ چی را میپولید؟
قواله زمینم میپولیدم، اینه پیداش کدام.
خدا خیر کنه، قواله را چی میکنی؟
زمین فروختم.
عمر دکر روی خدا را بیبی برا دوزر میکنم، زاری میکنم، زمین را نفروش.
چی کنم، چاره ندارم، قرضدار مردم هستم. تو نمیبینی که هر روز دروازه را میزنن و قرض خدا میخواین؟
اومده که این شی تو خود کل دار و ندار ما را از ما گرفت، کل زمین ها را خود فروختی، طلای ما را خود فروختی، یه خود یک تا زمین باقی مانده را مگه بفروشی ما چی خواد کردیم؟
خیلی چی کنم، تو یک را و چاره را نشان بتیانی؟
طلا را خب بابا نفروختی که میدی شفاخانه تداوی میکنی و دیگه پودر نمیکشی؟ خب باز اونم توشتی و مو پودر سبیل ماندید نه؟
تو بازم و قصای سابقه را تازه میکنی، تو آلبان ما را. ای قواله را بسای به زمین میبرم که پیسه بتوه.
او مردکه اگر لیاز من را نمیکنی روی همی تفلای تا خوب بیبی، آخر هم اگر زمین نباشه ما چی را بخوریم؟
برو بابا، خدا روزی رسان است، پس شو از پیش رویم که ناوقت میشه.
او خدایا من ایشوی معتاده چه تو بفهمانم، روزم خوشی ها است، از یک سشوی پودری، از طرف دیگه این غریبی، نمیفهمم که چی روزهای بعد دیگه سر من خواهد آمد. خدایا خدایا تو بچه مجور، خدایا تو میفهمی که من بدون دربار تو هیچ کسی را ندارم.
مادر چی خواد کردیم؟ چند ماه میشه که بابیمم خانه نامده، اگه او خانه میبود پیش از او خوب پیسه است، حالا جامعه تا پیش دکتر میبردیم، حالا چطور کنیم؟
بچه تو کی بابا داری؟ بابیت وقت مرد که پدری شد، آدم پدری کی میتونه که پدر شود؟
حالا میفهم که بابیم کجا باشه.
بچه بابیت وقت خانه میاد که پیسه پدرش خلاص شود، حالا خب پیسه زمین در دستش هست، غم از این را نداره که زن اولادش چی خواد کردن، حالا بیغم پدر خود خواد زد.
جاوید جاوید بیداره کم جاوید،
بچه صداش نمیدره، از بیشی میگی شور خورده نمیتونه جان مادر.
اول خود قبریش نبود، اگه پیسی تدامیش میداشتیم مورا مریضی شده تا زیاد میشد. بخیالو که شفیق آمد،
خدا کنه که خلا زرمینه پیسه داده باشیش. آمدی بچیم؟
آه مادر آمدم.
چطور شد؟ خلا زرمینه پیسه دادت؟
نه نداد، گفت که پیسه نداری.
اوف خدایا، حالا چطور کنم؟ اگه پیسه نباشیم بچه پیش دکتر چطور ببرم؟ دوای خانگیر خویش نماندم، هیچ فایده نکرد. خدایا چطور کنم؟
ای خاله سروینم چه قدم بی خیر است، ای تو پیسه رسه ای که دورایی رسه ای که بازه ای که پیسه ندارو.
بچه بغری با کسی قرض هم نمیتون جان مادر، سابق ما زمین داشته، مردم هم برای ما قرض بیداد، حالا خواد گفتن که قرض ما را از چی میتن. خاله سروینه خانسای ما در غریبی خوب قشواندام و درد کسته میخوره.
جاوید جاوید مادر، اگه جاوید
چی شده؟ جاوید بچه، اوی مادرت بمبره، چشمات آواز که جاوید،
جاوید بچه،
چشمات آواز که بچه،
قلبش هم صدا ندارم، این نبضش هم صد شده.
اوی، اوی خدایا ای خبار، خدایا، تباش شدم، برباد شدم، بچه گلم، چطور مرا تر آمدین جاوید بچه، چشمات آواز که گل مادر، چشمات آواز که بچه، خدایا تو پرسان مرا پدری کنی. خدایا خدا هم تا توی بطه بعد از وطن ما گم کن، خدایا ای بطه بعد
مامان جان بخیر
دیگر بدلم غمشم نباشم.
شنونده های عزیز، متشکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. روزگارتان خوش.
کاروان زهر.